اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز پنجشنبه 20 ماه جون سال 2024 میلادی است. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. مقامات طالبان گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان را نادرست خوانده و نهادهای بین المللی را به درک واقعیت‌ها و اتخاذ موقف سازنده ترغیب کرده است. بنت روز سه شنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویر تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد. او گفت نظام نهادی نشده تبعیض، جداسازی، بی‌حرمتی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران و آسیب‌های مرتبط به آن باید وجدان بشریت را تکان دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در پیام‌های در شبکه اجتماعی اکس از گزارش بنت به شدت انتقاد کرده است. مجاهد نگاشته است گزارش بعضی از اعضای سازمان ملل متحد، به خصوص گزارش ریچارد بنت، تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه می باشد. قرار است نشست دوحه به تاریخ 30 جون و اول جولای برای بحث در مورد افغانستان با حضور نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان به میزبانی ملل متحد در قطر برگزار شود، نشستی که این بار نمایندگان طالبان نیز در آن شرکت خواهند داشت. هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از موجودیت اختلاف میان رهبران این گروه سخن گفته و بار دیگر خواهان حل آن شد. هدایت الله هدایت، معاون رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، در شبکه اکس نوار صوتی منصوب به رهبر طالبان را نشر کرده که در آن به اختلافات و حل آن اختصاص داده شده. آخوندزاده گفت اگر در یک روز همه با هم متفق شوند مرا از این سمت حذف کنند و معزول کنند به این خوشحال می شوم، اما به این خوشحال نیستم که در میان آنان اختلاف و تفرقه موجود باشد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بهره برداری از 5 میدان هوایی با معیارهای بین المللی در افغانستان خبر داد و گفت که روزانه بین 20 تا 30 پرواز، از جمله چندین پرواز به خارج از کشور، از این میدانها انجام می شود. امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که علاوه بر میدان هوایی کابل، کندهار، هرات، مزار شریف و خوست که اکنون برای پروازهای استاندارد بین المللی باز است، در میدان هوایی جلال آباد نیست تلاش ها آغاز شده است تا این میدان را برابر با معیارهای بین المللی بسازند. بازرسان مستقل طرفهای متخاصم سودان را متهم کرده است که با نادیده گرفتن آشکار حقوق اساسی بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی کشور را به ورطه سقوط می کشانند. هیئت 3 نفره مستقل بین المللی حقیقت‌یاب سودان در اولین کنفرانس مطبوعاتی به طور شفاهی گزارش خود را سه شنبه و چهارشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. بعض رسانه‌ها به شورا گفتند که عدم توجه طرف‌های متخاصم نسبت به رنج میلیون‌ها غیر نظامی سودانی منجر به قتل، غارت، آوارگی دست جمعی، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده است و به بحران انسانی شدید منجر شده است. آنها نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبان سریع شبه نظامی را متهم کردند که از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نفر که در معرض خطر قحطی قرار دارند جلوگیری می‌کنند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز سه شنبه اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده را متهم به خودداری از ارسال تسلیحات و مهمات به اسرائیل کرد، اتهامی که قصر سفیدان را رد کرده است. نتانیاهو در یک پیام ویدیویی در رسانه اجتماعی اکس گفته است که کشورش برای زندگی خود می جنگد، اما ادعا کرد که امریکا از چند ماه به این سو ارسال تسلیحات و مهمات را به اسرائیل متوقف کرده است. نتانیاهو همچنین گفت که هفته گذشته هنگام سفر انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به اسرائیل از حمایت واشنگتن در جنگ بر ضد حماس که از آغاز جنگ برای اسرائیل انجام داده است عمیقا قدردانی می کنم. از سوی دیگر گروه شبه نظامی حزب الله اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روز چهارشنبه 3 جنگجوی این گروه را کشت. این در حالی است که آموس هاشتاین، فرستاده ایالات متحده در امور لبنان که وظیفه جلوگیری از گسترش جنگ جاری در شرق میانه را بر عهده دارد، پس از دیدار با مقامات لبنانی به اسرائیل بازگشته است. همچنین فرستاده خاص ایالات متحده گفته است که میخوان از وقوع جنگ گسترده تر در سرحد اسرائیل و لبنان جلوگیری کنند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی اسرائیل بر غزه ممکن مکررن اصول اساسی قوانین جنگ را نقض کرده باشد. گزارش ملل متحد که روز چهارشنبه نشر شد، 6 حمله هوایی نیروهای دفاع اسرائیل را که بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال گذشته انجام شد بررسی کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید کرد که در این حملات که ساختمان‌های مسکونی، یک مکتب، یک بازار و کمپ‌های مهاجرین را هدف قرار داد، بیش از 200 نفر کشته شدند. بلکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گفت که به نظر می رسد که اسرائیل در این کمپاین بمباران غزه هیچ تلاشی برای تمایز مؤثر میان غیر نظامیان فلسطینی و جنگجویان حماس انجام نداده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه در جریان سفر نادر پوتین به پیونگ یانگ، پس از یک روز رویدادهای بسیار تبلیغاتی، پوتین و کیم توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع را امضا کردند که به طور رسمی روابطی را که از زمان تهاجم روسیه با اوکراین در سال 2022 گسترش یافته است ارتقا دهند. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدن. شنونده های محترم، میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، واکنش های زیادی را در قبال داشته است، در حالی که حکومت طالبان این گزارش را تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه خواند. فعالین حقوق بشر از این گزارش استقبال می کند و امیدوار هستند که روی تصامیم سازمان ملل متحد در قبال افغانستان اثرگذار باشد. شرح گزارش را در این مورد از نجیب خلیل مشنوید.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با انتقاد از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود اظهارات آقای بنت را تخریب اذهان عامه خوانده و چنین نگاشته است:
گزارش بعضی از اعضای سازمان ملل متحد، به خصوص گزارش ریچارد بنت، تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه است. متاسفانه بعضی از اشخاص عقده‌ای در سازمان ملل همیشه تلاش دارند تا در مورد افغانستان گزارش‌های نادرست ارائه کرده و پیشرفت‌های بزرگ را تحت شعاع موضوعات محدود قرار دهند.
این گزارش که تحت عنوان پدیده نظام نهادی نشده تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و محرومیت زنان و دختران افغان نشر شده، وضعیت بشری زنان و دختران افغان را تحت حاکمیت طالبان به تحلیل گرفته است. آقای بنت در این گزارش بیان داشته است:
خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدید است و به این نتیجه رسیدم که این خشونت ممکن برابر به جنایت علیه بشریت و شمول محکومیت جنسی باشد. در جلسه های مشورتی که با نجات یافتگان داشتم و ویژه زنان، آنان تاکید کردند که عبارت آپارتاید جنسیتی درست ترین عبارت برای بیان تجربیاتشان است و آنان خواستار به رسمیت شناختن این اقدام طالبان به حیث جنایت علیه بشریت هستند.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، با استقبال از گزارش آقای بنت در صفحه اکس خود چنین نوشت:
از گزارش قوی شما و حمایت دوامدارتان از حقوق همه افغانها لغو احکام افراطی طالبان که حقوق زنان و دختران را سلب کرده است و شمولیت زنان افغان در روندهای سیاسی سپاسگزارم.
در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که به روز سه‌شنبه برگزار شد، شماری از زنان فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شفیقه خپلواک، فعال حقوق زنان افغان، در این نشست وضعیت زنان افغان را چنین بیان داشت:
در حالی که زنان و دختران افغان برای بقایشان مبارزه می کنند، جهان هیچ کاری را برای دفاع از زنان افغان انجام نداده است. زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به موجودات بی چهره، بی صدا و بی نام مبدل شدند.
با این حال نظیفه جلالی عضو کمیته رهبری مدافعان حقوق بشر در حالی که از گزارش آقای بنت استقبال می کند در مورد چگونگی تاثیرگذاری آن روی تصامیم سازمان ملل متحد می اندیشد.
آقای بنت گزارش را که رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان، آپارتاید جنسیتی و محدودیت هایی که بالای زنان وضع شده، این گزارش را به طور بسیار جامع و کامل و با تفسیر و جزئیات بسیار خوب با همکاری نهادهای حقوق بشری ارائه کردن. ولی صحبت اصلی اینجاست که آیا این گزارش سازمان ملل متحد را با در نظر داشت مندیت خودشان متوجه مسئولیتشان در قبال افغانستان می سازه؟ آیا سازمان ملل متحد آماده ازی خواد شد که در قبال افغانستان یک اکشن جدی را بگیره، یک اقدام جدی را انجام بده یا خیر؟
در همین حال عفو بین الملل از گزارش آقای بنت استقبال کرده و بر نیاز بر روی کرده هم آهنگ جامعه بین المللی برای رسیدگی فوری به وضعیت زنان و دختران در افغانستان تاکید می کند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که نشست سوم دهه قرار است با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ 30 جون در قطر برگزار شود، معاون سخنگوی ملل متحد میگوید که با طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان در این نشست رفتار نخواهد شد. از سوی دیگر فعالان حقوق زن در مورد عدم حضور زنان در این نشست ابراز نگرانی کرده و از ملل متحد خواستند تا دست از معامله و مذاکره با طالبان بردارند. شرح بیشتر واکنش ها در این قبال را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 18 جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان به عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند، چنین گفت:
خب، من فقط میخواهم تاکید کنم که ما با آنان به عنوان مقامات حاکم رفتار میکنیم. با آنان به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود.
این در حال است که بر اساس گزارش ها دلیلی که حکومت طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک نکردند نیز همین بوده است که ملل متحد از قبول کردن طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان ابا ورزیده بود، ولی این بار طالبان دعوت ملل متحد برای اشتراک در نشست سوم دوحه را پذیرفته و گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. با این حال دیدبان حقوق بشر در مورد نادیده گرفتن زنان در این نشست اعتراض کرده و گفته است که نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود و واکنش بین المللی به سوء استفاده از زنان و دختران در افغانستان توسط این گروه ناکافی است.
زنان افغان همچنان از همه فرایندهای مهم سازمان ملل متحد از جمله نشست سوم دوحه کنار گذاشته شدند. این خود نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است. ما از همه کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و مسئول زنان افغان در عرصه های مختلف را در بحث هایی که مربوط به افغانستان می شود تضمین کنند.
با گفته مقامات سازمان ملل متحد، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر است. اما مدافعان حقوق زنان مخالف اشتراک نمایندگان طالبان بوده و خواستار اشتراک و حضور پررنگ زنان در این نشست شدند.
از آدرس فعالین حقوق بشر، معترضین، فعالین حقوق زن و تمامی جنبش ها و حرکت هایی که بر خلاف تفکر طالبانی ایستادگی میکنن، این نشست کاملا تحریم است و ما هیچ مذاکره، مفاهمه و مصالحه با طالب نداریم.
اشراک طالبان در نشست دوحه جفای بزرگ در حق زنان و دختران افغانستان است. لطفاً با اشراک طالبان و و دعوت طالبان در نشست های بین المللی زمینه رسمیت شناختن این گروه در سطح بین الملل مساعد نسازد.
پیش از این نیز شماری از زنان معترض با نشر قطعنامه ای از پالیسی های کشورهای منطقه و جهان و به گفته آنها چشم پوشیشان از جنایات طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفتند که طالبان باید محاکمه شوند، نه این که به نشست دوحه دعوت شوند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است نشست را به روز جمعه 21 جون برای بحث و بررسی وضعیت بشری در افغانستان دایر کند.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شماره زنان افغان در کانادا تلاش میکنن لباس های افغانی را با طرحهای جدید در بازارهای جهانی ارائه کنند. این زنان میگویند که این طرحها مشتریان فراوانی دارد. احمد فرشاد صالح در این مورد از کانادا گزارش میدهد.
پارچه های نفیس و تزئینات زیبا رویان که بیشتر حاصل کار دست بانوان جوان افغانی است برای خریداران کانادایی خودنمایی می کند. لباس های افغانی پرفروش است که در آن طرح‌های تازه‌ای کار شده باشد. آرزو عثمانی از 2 سال بدین سو سرگرم طراحی در لباس های سنتی افغانی است. توانسته است با تولیدات خود نیز بازار خوب پیدا کنم.
کوشش میکنم که زیادتر دیزاینم به خارجی ها باشم، به کانادایی ها. باز همیشه لباس که دیزاین میکنم کوشش میکنم که یک کار افغانی دیش باشه که زیادتر خارجی ها خوش میکنن دیزاین های من.
برای نخستین بار است که نمایشگاه لباس به ابتکاری یک بانوی افغان در یک شهر کوچک کانادا برگزار شده. برگزار کننده این نمایشگاه میگوید که بیشترین لباس‌هایشان از بازارهای محلی افغانستان تهیه شده است.
ټول واردات افغانستان شوی دی نو موږ چې دته وګورو دغه ټول شایان دي د برنامه لپاره د افغانستان راغوستي دي نو دغه ډیر ښه لکه مثبت اثر د دوزه په افغانانو او په افغانستان کې چې اوسې د افغانستان کسانو باندې ډیر مثبت تاثیر اچولی دی.
هرچند تا هنوز کمتر روی تغییر در طرح لباس‌های سنتی افغانی کار شده، اما این روزها این کالاها مرزها را شکسته و به بازارهای مشهور دنیا راه یافته است.
فروشاتم زیاد در دبی است. لباس‌های عربی دیزاین میکنم که کار افغانی داشته باشم. دیگه در اروپا، در انگلند، جرمنی، در جای مشتری دارم.
شماری از شهروندان کانادایی از ابتکار زنان افغان در طراحی لباس و برگزاری چنین نمایشگاه های خرسند به نظر می رسند.
ما هرگز چنین نمایشگاه افغانی را اینجا نداشتیم. همیشه برنامه های چند فرهنگی برگزار می شد و این نخستین برنامه است که از سوی افغان ها در شهر ایجکس برگزار شده است. کاملا یک تجربه تازه است و هم مجموعه های هندی و پاکستانی را هم اینجا داریم.
شماری از زنان و دختران افغان در کانادا سرگرم تجارت های کوچک هستند. با ویژه زنان و دخترانی که به تازگی از ترس طالبان به کانادا پناهنده شدند. با این کارشان از یک سوی یک بخش از فرهنگ افغانستان را به جهانیان به معرفی میگیرند و از سوی دیگر برایشان نیز یک درآمد خوب است.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
اداره بین المللی انرژی اتمی با تصویب فیصله نامه ایران را به دلیل عدم همکاری در مورد برنامه هسته‌ای‌اش محکوم نمود. این فیصله نامه با حمایت فرانسه، بریتانیا و جرمنی با 20 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف از جانب روسیه و چین به تصویب رسید. در این فیصله نامه از جمله سایر موضوعات نگرانی شدید رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان نامشخص در ایران و عدم اطلاع از مکان یا ساحات فعلی آن برای این اداره تذکر داده شده است. این فیصله نامه از ممانعت ایران از حضور چندین مفتش با تجربه ابراز تأسف شده است. فیصله نامه تصویب شده همچنان بر اهمیت فعالیت های مفتشین اداره اتمی مبنی بر اینکه آن اداره بتواند به طور کامل فعالیت‌های تایید یا عدم تایید موجودیت چنین ساحات در ایران را به طور مؤثر انجام دهد تأکید شده است. لورا هولگت سفیر ایالات متحده در اداره بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود خطاب به شورای حکام آن اداره برنامه هسته‌ای ایران را چالش جدی برای امنیت بین المللی خواند. او گفت اولا به دلیل اینکه ایران نتوانسته است همکاری قانونی لازم را برای مسئولیت طولانی مدت مربوط به مواد هسته‌ای در مکانهای اعلام نشده ارائه کند. در نتیجه اداره بین المللی انرژی اتمی از اعتماد لازم برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران برخوردار نیست. دوم، سفیر هولگت خاطر نشان کرد سر و صدای عمیقا نگران کننده و پیوسته از سوی مقامات ارشد ایرانی وجود دارد که تهدید میکند ایران ممکن است در دکترین هسته‌ای اعلام شده خود تجدید نظر کند و تأکید میکند که ایران تمام قابلیت های فنی لازم برای ساخت سریع سلاح‌های هسته‌ای را در صورت تصمیم گیری برای انجام این کار دارد. وی در اخیر خاطر نشان کرد که واکنش گذشته ایران به فیصله‌نامه‌های آن اداره به جای همکاری تشدید تشنج بود. نماینده اداره بین المللی انرژی اتمی به نقل از رافائل گروسی رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی گفت ایران تنها کشوری است که سلاح هسته‌ای ندارد که در حال غنی‌سازی تا این حد باشد. در حالی که ایالات متحده از تصویب این قطعنامه در پنجم ماه جون حمایت می کند، سفیر هولگت گفت مهم است که فیصله نامه ها به یک استراتژی گسترده گره بخورند. این فیصله نامه باید اولین گام در راه برد با هدف دستیابی به راه حل پایدار و مؤثر برای برنامه هسته‌ای ایران باشد که شامل همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی باشد. سفیر هولگت از ایران خواست از فعالیت‌های هسته‌ای تحریک آمیز خود عقب نشینی کند و در نهایت همکاری کامل مورد نیاز تعهدات ایمنی خود را ارائه دهد. وی اعلام کرد فرصت ایران برای انتخاب راه متفاوت از مسیری که در پیش گرفته است همچنان باز است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که اداره ریاست جمهوری وی به همسران بدون مدرک برخی شهروندان آمریکایی محافظت اعطا خواهد کرد و همچنان از 12 سالگرد برنامه تعویق اخراج کودکان مهاجر که از کودکان و نوجوانان بدون مدرک در ایالات متحده محافظت می کند تشریح کرد. شرح بیشتر گزارش انیتا پال خبرنگار صدای آمریکا را از فوزی احسان در مورد می‌شنوید.
قدم گذاشتن به داخل مشهورترین خانه امریکا برای خاویر کایروس کاسترو یک رویای ناممکن بود. پدر و مادرش او را در سن 3 سالگی بدون داشتن اسناد قانونی مهاجرت از مکزیکو به امریکا انتقال دادند. اما به روز سه‌شنبه او در قصر سفید بود. او که در شفاخانه هیوستن در ایالت تگزاس به حیث نرس کار میکند، از برنامه تعویق اخراج کودکان مهاجر استفاده کرده است.
من نرس هستم و زندگی امریکایی را نجات میتم. اما از طریق برنامه داکا ممکن شده. این برنامه برای من اجازه داد تا در تنها کشوری که تو پنج شناخته ام و دوستش دارم زندگی و کار کنم و خانواده بسازم.
رئیس جمهور جو بایدن به روز سه‌شنبه از یک تصمیم تازه برای محافظت از همسران بدون مدرک شهروندان آمریکایی خبر داد. اقدامی که قصر سفید می‌گوید زندگی بیش از 500,000 نفر را متاثر می‌کند.
این زوجها تشکیل خانواده دادند. اطفال خود را به مکتب و کلیسا میفرستند. مالیه میدن بیشتر از 10 سال در رشد اقتصاد سهم گرفتند. تمام این مدت در ایالات متحده در ترس و بلا تکلیفی زندگی کردند. ما میتوانیم این وضعیت را درست کنیم. این کار است که امروز من انجام میدهم.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا بایدن را متهم به آنچه او تهاجم مهاجرین میخواند متهم کرده است. ترامپ مهاجرین را دلیل بروز بخشی از مشکلات به شمول جرایم و تورم و حتی بیماری ها و تروریسم میداند.
تخمین شد 50% تورم به دلیل افزایش قیمت مسکن رخ داده است که به خطر موج بزرگ مهاجرین غیر قانونی بایدن و نرخ بلند بهره به اوج خود رسیده است.
اما مدافعان مهاجرت با این نظر مخالفند و میگویند طبق تحقیقات انجام شده کسانی که از این برنامه مستفید می شوند سهمشان در تقویت اقتصاد امریکا سالانه به 13 میلیارد دلار می رسد. فعالان مهاجرت با استقبال از اقدام تازه بایدن میگویند در صورتی که همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی نیز شهروندی این کشور را به دست بیاورند طبق تخمین ها همه ساله حدود 5 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور افزوده خواهد شد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جنگ در اوکراین در کنار مشکلاتی که برای مردان و زنان اوکراینی در قبال داشته است، تغییرات عمده ای را در نقش زنان در محل کار نیز به همراه داشته است. لیزا باکلتس خبرنگار صدای آمریکا به منطقه میکولایف اوکراین رفته، جایی که به زنان رانندگی تراکتور آموزش داده می شود، شغلی که تا همین اواخر مربوط به مردان می شود. برگردان این گزارش را تقدیم شما می کنم. ناتالیا کامناتنا از قبل چگونگی رانندگی را از دل یاد داشت که چگونه اول باید ماشین را روشن کند، پای خود را بر کلچ بگذارد و قلبه را پایان کند.
بریک را رها کرده و حرکت میکنم.
این مزرعه گلهای آفتابگردان در منطقه میکولایف میدان تمرین رانندگی برای زنان میباشد. کامناتنا با تازگی دوره رانندگی تراکتور را به پایان رسانده است، اما احتمالاً هنوز هم نیاز به کمک دارد. اولیگ اولگبورسیف رهنمای رانندگی او در مورد میگوید
با وجود اینکه بار اولش است او خوب میدرخشد.
اولگبورسیف رهنمای رانندگی میگوید که او در ابتدا احساس عجیب داشت که به یک زن رانندگی تراکتور را آموزش میدهد، زیرا این حرفه مردان است، اما حالا دیگر این گونه نیست. مفکوره رانندگی تراکتور توسط زنان از آقای الکسی سوریک، رئیس و مدیر یک شرکت زراعتی محلی ارائه شده است. او میگوید
با جنگ در اوکراین مردان ما به نیروهای مسلح پیوستند و ما به افراد دیگر نیاز داشتیم. ما با کمبود زیادی از نیروی کاری روبرو شدیم. تقریبا 30% از مردان در این بخش دیگر با ما نیستند.
تلاش های سوریک توسط پروژه ما عمل می کنیم یا وی اکت که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه اروپا اداره می شود حمایت شد. اولیگا استپنونگ اما هنگ کننده پروژه ما عمل می کنیم می گوید
پروژه ما برای زنان و فرصت های آنان می باشد. ما تنها در منطقه میکولایف 5 مرکز کاری داریم. ما به زنان کمک می کنیم تا فرصت ها را برای خود دریابند و در صورت نیاز به آنان کمک صورت گیرد.
پروژه وی اکت در خط مقدم نزدیک به خطوط اول جنگ کار می کند. دوره رانندگی تراکتور برای اولین بار به هدف آموزش مجدد زنان در این بخش راه اندازی شد. این پروژه همچنان یک کورس ترمیم موتر را ارائه کرده و در نظر دارد تا آموزش رانندگان زن در بخش موترهای باربری را به زودی آغاز کند. کم نتنا آرزو دارد تا روزی خودش تراکتور و زمین برای کشت داشته باشد، اما در حال حاضر او به فراگیری رانندگی خود ادامه می دهد. این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. حالا نگهدار همه تان.